بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز سلام و خیر مقدم عرض میکنم. امروز ما یک نشست ویژه داریم درباره ادبیات امروز چک و نویسندگان و شاعرانی که امروز در چک فعالیت دارن. ما بیش از یک قرن هست که روابط فرهنگی ما با چک گسترده بوده و یکی از ویژگی‌های تحقیقات شرخشناسان چک در قرن 19 و 20 پرداختن به تاریخ ادبیات فارسی، آثاری که درباره تاریخ ادبیات فارسی در خارج از ایران نوشته شده یکی از مشهورترین این کتاب‌ها و تاریخ‌ها مربوط به نویسندگان چک است که زبان فارسی و ایران شناسی و شرخ شناسی در موقعی که چکسلواکی بود در شهر پراگ، برونو و واتیسلاو که براتیسلاو که الان پایتخت اسلواکی هست، هم در گذشته زبان فارسی بوده و هم الان زبان فارسی در این شهرها فعال هست. تحقیقات شرخشناسی و ایرانشناسی در چک بیشتر از به صورت جدی از اواخر جنگ جهانی دوم آغاز شد. ما نامهایی رو در میان ایرانشناسان و شرخشناسان چک میشناسیم که همه شما شنیدین، مثل یان ریبکا یا بورکی یا یرجی بچکا یا رودولف ماتسوخ، که اینها از ایرانشناسان برجسته چک بودند و درباره آثار ادبیات کلاسیک فارسی، چه ترجمه و چه تحقیق، مانند هزار و یک شب، جامی، شاهنامه، خیام، نظامی، عطار، بابا افزر، رودکی و از معاصر صادق هدایت در چک ترجمه و دربارش پژوهش شده. اما متاسفانه ادبیات معاصر فارسی در چک چندان شناخته شده نیست، اگرچه ادبیات کلاسیک فارسی شناخته شده هست و ترجمه شده، اما ادبیات معاصر فارسی خیلی شناخته شده نیست. برعکس، ادبیات معاصر چک در ایران بسیار شناخته شده است و بسیار ترجمه شده و ما نام‌های فراوانی مانند چاپک، هاشک، کافکا، اولبراخت، میلان کندرا، هرابال، ایوان کلیما و بسیاری دیگر در ایران شناخته شده. من در یک نشست قبلی که داشتیم راجع به چک اشاره کردم فقط کافکا و میلان کندرا نزدیک به 1,000,000 تیراژ در این چند دهه در ایران داشتن. یعنی میخوام بگم که اینقدر ادبیات چک در ایران خواننده داره و آشنا هست. ما پل ادبی ایران چک رو الان یک سالی هست که تشکیل دادیم در شهر کتاب و فرصت مقتنمی است برای اینکه به طور مرتب برنامه بذاریم و مثلا ما شعر معاصر چک رو در ایران خیلی نمیشناسیم و ترجمه نشده، یا زنان نویسنده چک هیچ کدامشون آثارشون به فارسی ترجمه نشده و ما خوبه که بشناسیم. و متقابلا در چک هم برنامه‌هایی برای معرفی ادبیات معاصر فارسی خواهیم گذاشت. زبان و ادبیات فارسی چندین دهه هست که در چک تدریس میشه، استادان مختلفی از ایران در چک مشغول فعالیت بودن. خانم دکتر ابوالحسنی 2 سال اونجا بودن که مجموعه تجربیاتشون رو در یک کتابی تنظیم کردن که در کوچه های پراگ هست که به زودی توسط نشر هرمس چاپ میشه، که باز این کتاب برای شناخت ما از چک و فرهنگ چک بسیار مؤثر هست و امیدواریم استادان دیگه‌ای که در چک در سالهای گذشته بودن و در آینده خواهند رفت فرصتی رو فراهم کنن که بتونیم ما درباره ادبیات چک در ایران و ادبیات فارسی در چک بیشتر برنامه داشته باشیم. من ابتدا تشکر میکنم از خانم زوزانا مارکوآ که کنسول سفارت چک در ایران هستند ایشون خیر مقدمی خدمت دوستان خواهند داشت، صحبت خواهند کرد. بعد خانم مونیکا و خانم دکتر ابوالحسنی درباره فرهنگ امروز چک و ادبیات چک صحبت خواهند کرد. از خانم زوزانا مارکووا میخوایم که صحبتشون رو شروع کنن.
روز بخیر خانم ها و آقا. That's finished. I am very glad to see you here who are interested to build the bridge and have been in somehow connected between Iran and Czech Republic.
ایشون خیلی خوشحال هستن که اینجا و از شما خیلی تشکر میکنن و دوست دارن که یک پلی یا یک ارتباطی بین ایران و چک برقرار بشه، یعنی ادبیات ایران و چک.
We are very thankful to the Book City that he is interested to make our culture much nearer to each other and help to spread the information about Iran and other countries.
ایشون از بوک سیتی هم، یعنی از همین شهر کتاب، خیلی تشکر میکنن که باعث شده که این ارتباط به وجود بیاد و این فرهنگشون رو به شما بشناسونن و نزدیکتر بشن.
Iran is very popular in our country.
ایران خیلی مشهوره توی کشورشون، شناخته شده هستش.
The Czech people are very interested in Iranian history.
و مردم چکسلواکی هم خیلی در مورد تاریخ ایران هم علاقه‌مندن.
And culture and literature is connected with it.
و خب اون فرهنگ و فرهنگ و ادبیاتی که بهش متصل هستن خیلی علاقه‌مند هستن و دوست دارن.
In our country there are living some Iranians who are very interesting and who tries to translate the Czech authors into the Iranian language.
در خود چکسلواکی هم خیلی از ایرانی هایی هستن که بسیار علاقه دارن به آثار چک و دوست دارن اونها رو به فارسی ترجمه بکنن.
And it's very good for us because then you know the Czech authors, and also for our people it's very good that they can have your authors to be translated into the Czech language.
خب خیلی اینا خوشحال هستن از این موضوع، چون که میتونن این نویسنده‌هاشون رو میشناسن و باعث میشه که ما هم نویسنده‌هاشون رو بشناسیم.
The effort to make a bridge and to make our culture much nearer to each other is also shown that it is 7 years when we are organizing the Iranian Film Week in the Czech Republic.
خب خیلی خوشحالن که یک در واقع فرهنگ و ادبیاتشون به هم به ایران نزدیک میشه و در واقع 7 سال هستش که
seventh year Iranian Film Week. Film festival, which takes 1 week.
هفتمین سال یک فستیوالش.
And this festival is very popular and it's always fully booked and the tickets are sold out very soon.
خب کتاباشون به زودی خیلی زود فروش میره و خیلی هم از این استقبال شده از این فستیوالشون.
نمایش داده میشه که احتمالاً توی which city was that, I forgot the city, which is
Prague.
Brno and another one
and now in Slovak Republic Bratislava.
همه بلیط ها از قبل رزرو میشه و پر میشه و همه مشتاقن که اون فیلم ها رو بیان ببینن، فیلم های ایرانی رو.
Then it's apparent that our culture are something very nearby and really I think the Iranian people and the Czech people like to be together to share experiences and to know much more about each other.
خیلی دوستان که چه مردم ایران و چکسلواکی به هم نزدیک بشن، تبادلات فرهنگی داشته باشن و بتونن بیشتر همدیگر رو بشناسن. این برشون یه چیز خیلی خوبی هستش اگه اتفاق بیفته.
And as Mr. Khani said that you have a good knowledge about Václav Havel, Čapek, Kafka and other authors which are a little bit older.
البته همونطور که آقای محمد خانی هم گفتن که در مورد کافکا چاپر هاشک و کندورا هستش، اینا یکم قدیمی هستن، اینا یکم از این نویسنده های قدیمی شونن.
And no woman. So that's why we will try also to introduce you some women writers.
و تلاش میکنن که یک سری از حالا نویسنده های خانوم هم به شما معرفی بکنن که داشته باشن.
And inshallah, in the near future,
در آینده نزدیک,
with the cooperation of the Czech University, would say.
با همکاری دانشگاه چک.
Very popular Czech author, the woman.
و خانم های نویسنده چک که خیلی
معروف. Her name is Kateřina Tučková. Kateřina.
اسم نویسنده معروفی که معروف خانم چکسلواکی
هستش. And she will visit you here in Iran.
که به زودی شما رو توی ایران میبینه.
And you will have a possibility to talk with her.
و اون حالا امکان داره که با شما صحبت بکنه.
About her work.
و در مورد آثارش صحبت بکنه.
About her feeling, how she make the literature what she produce.
در مورد احساساتش صحبت بکنه و اینکه اون ادبیاتی که از خودم حالا درست میکنه یا خودش میآفرینه در مورد صحبت.
And somehow to get in touch with really modern Czech woman writer.
و اینکه به یه نویسنده جدید خانوم چک خودشو بشناسونه.
So I hope that it will bring you some new experiences and feelings.
بله، ایشون امیدوارن که به شما یک سری تجربیات و یک سری احساسات جدیدی رو منتقل بکنن یا براتون برمقام بیارن.
And of course we would like to continue to make our cultures much nearer and nearer as it will be possible.
و تا جایی که امکان داره دوست دارن که این فعالیت فرهنگی رو و کلا فرهنگشون رو با ما نزدیک و نزدیکتر و نزدیکتر کنن.
Thank you for your attention.
خیلی
خب، خیلی ممنون از خانم زوزانا مارکووا، کنسول محترم چک در ایران. ما هم امیدواریم که نویسندگان جدید چک در سالهای آینده بیشتر در ایران حضور پیدا کنند، آثارشون به فارسی ترجمه بشه و متقابلن آثار نویسندگان امروز ایران در چک بیشتر معرفی بشه. من میخوام که خانم دکتر ابوالحسنی بحث رو شروع کنن و بعد خانم مونیکا.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما دوستان که علاقمند هستیم و در این جلسه دور هم جمع شدیم. قبل از اینکه خانم مونیکا راجع به ادبیات معاصر صحبت کنم، من لازم می‌بینم یه فضایی رو که در واقع قبل از رسیدن به ادبیات معاصر در چک داری رو براتون یه مقدار باز کنم، با توجه به اینکه احتمالاً شناختی دارین نسبت به فضای فرهنگی چک که چه دوره‌های پرفراز و نشیبی رو طی کرده تا به امروز رسیده، از دوره‌ای که کمونیست حاکم بوده اونجا تا قبل از اون و بعد از اون انقلاب در واقع مخملی، بهار پراگ و تمام اینها در واقع چه آثاری و چه اثری گذاشتن روی ادبیات چه. یه مختصری رو شاید در حد 7-8 دقیقه خدمتتون یادداشتامو بگم. به لحاظ در واقع زبانی ادبیات شاید بگیم بیشتر کشورها یا شاید بیشتر ملت‌ها ادبیاتشون وامدار در واقع متون مقدس هست. در مورد چک هم همین حالت وجود داره، یعنی در واقع به لحاظ زبانی ادبیات از متون مقدس وام میگیره و در مورد چک ما میتونیم بگیم مثلا به لحاظ تاریخی وصل به هویت قومی مردم چک و تلاش برای حفظ اون، یعنی در واقع متون دینی و متون مذهبی که از قرن 19 داشتن تقریبا به عنوان منابع ادبیاتی در اون دوره محسوب می شدن و بعد به دوره های بعد رسیدن. اولین متون باقی مانده در واقع امروزه ما از سرودهای مذهبی هست که از قرن 13 به ما رسیده. قرن 14 در واقع ما زندگی نامه قدیسین رو داریم، یعنی به ترتیب از قرن 19 که میاییم جلو فضای ادبی ما همچنان وصل به کلیسا هست. قرن 14 زندگی نامه قدیسین رو داریم، اسطوره ها رو داریم، حماسه زازان همه به صورت شعر هست. قدیمی ترین اثر شاید بگیم غیر دینی یا سکولار به این در واقع توی این زبان یا زبان چکی به در واقع اسکندر کبیر مربوط هست که خودش هم مبتنی بر یک شعر فرانسویه. از سال 1350 ژانر نثر در واقع یه مقدار نشو و نما پیدا میکنه، اول باز با زندگی نامه قدیسی و بعد داستان. اصلاحات دینی در اوایل قرن 15 توسط یان هوس که در واقع یکی از ناجیان جدی چک هست شروع میشه. بعد تعارض مذهبی بین حالا دو تا شاخه دینی کاتولیک و پروتستان، خود این تعارض یا پارادوکسی که بین این دو وجود داشته باعث به وجود آمدن یه سری آثار ادبی جدید میشه. مثلا خود یان هوس یکی رسالی رو به نام کلیسا می نویسه که از همه شاید تو این دوره مهمتر باشه. بعد رساله های دیگه ای شامل در واقع ایده های اجتماعی یه مقدار تندتر به وجود میاد، یه مقدار فاصله میگیریم از منابع مذهبی و کم کم برای دو قرن ما آثار اجتماعی هم داریم که اونها هم باز مبتنی هستن بر آثار تا یه حدی دینی. ادبیات چک در قرن 16 باز داریم میایم جلوتر، بیشتر حالت تعلیمی و دانشگاهی رو داشته، یعنی ما کمتر اثری رو میبینیم که for the sake of در واقع enjoy نوشته شده باشه، در واقع به خاطر لذت ادبی نوشته شده باشه. بیشتر ادبیات برای آموزش در دانشگاه و تعلیم هست که سعی میکردن تم اصلیشون رو در واقع بحث انسانیت و بشر در رنسانس اروپا نشون بدن در آثار خودشون. بعدها ترجمه انجیل هم منبع ادبیات کلاسیک شد. در واقع اون اتفاقی که در کل اروپا داشت میافتاد توی چک هم در واقع استثنا نبود، منتها چون چک زیر در واقع نظر امپراتوری هابسبورگ بود و امپراتوری اتریش چک رو اداره میکرد، چک به عنوان یک کشور مستقل نمیتونست به ادبیات بپردازه، بیشتر به عنوان یک قوم یا یک دولت شهر بتونیم اسمش رو بذاریم، به عنوان یک دولت شهر به ادبیاتش میپرداخت. در قرن 17 یک عده در واقع جدیدی اومدن که اینها در واقع دست نشانده های حالا یه جوری بگیم همون امپراتوری اتریش بودن که از چک و ملت چک و گذشته چک خیلی چیزی نمیدونستن، ولی سعی میکردن که آثار ادبی تولید بکنن که اینها ادبیاتی نبود که مردم بپذیرن، مردم ادبیاتی رو دوست داشتن که اون هم در همون زمان حتی در قرن 17 هم در تبعید سیاسی در واقع نوشته میشد. قرن 18 یه قدم باز اومدیم جلوتر، دیگه از زبان چکی معمولا برای اهداف ادبی خیلی فرهیخته استفاده نمیشد، یعنی ما تقریبا اونجا یه دوره افولی داریم که ادبیات چک توقفی داره، دیگه برای اهداف ادبی استفاده نمیشه، شاید برای اهداف دیگه استفاده میشده. اما دوباره متفکرین و دانشگاهیان سعی کردن اون ادبیات چکی رو احیا بکنن و تشویق شدن که این کار انجام بدن. یک تعارضی بین ادیبان و متفکران جامعه چکی اون روز و امپراتوری هابسبورگ به وجود اومد و ادبیات ملی چک تا نیمه اول قرن 19 دوباره احیا شد، یعنی اون وقفه‌ای که افتاده بود دوباره با اون تعارضهای سیاسی یه مقدار رونق گرفت و مخاطبان جدیدی تقریبا توی طبقه متوسط چک برای خودش ایجاد کرد. تا دهه 1870 ادبیات چک هم در شعر و هم در رمان تقریبا جا افتاده بود، اما چیزی که وجود نداشت در ادبیات چک تا این موقع تقریبا دراما بود که دراما معمولا وجود نداشت. دو گروه هم بودن که با همدیگه رقابت میکردن تو اون فضا که من از اسمها صرف نظر میکنم، فقط اون فضا رو میرسونم چون وقتم خیلی زیاد نداریم. این دو گروه با دو تا رویکرد مختلف ادبیات چک نگاه میکردن. یکی گروهی بود که سعی می‌کردن که اون رگه‌های اروپایی رو و یه مقدار جهان وطنی بودن ادبیات رو نضج بدن توی ادبیات و سعی می‌کردن دنبال در واقع کلیات و جهانی سازی ادبیات بودن. اما گروه دومی هم بودن که بیشتر به رگ و ریشه‌های سنتی و ملی و موضعی و محلی چک وفادار بودن و در واقع این دو گروه هم تقریبا با هم دیگه با گرایش‌های خودشون نماینده‌هایی هم داشتن، آثاری هم به وجود آوردن و خود این تعارض باز در واقع تضارب آرایی رو به وجود آورد که ادبیات جدیدی خلق بشه. تا اواخر قرن 19 گرایشی به در واقع داستان‌های تاریخی ایجاد شد که البته این داستان‌های تاریخی صرف داستان نبود و در واقع مبنای تحقیقی داشت، در واقع تاریخ نگاری به شیوه داستانی و در واقع یه ورژن رمانتیک از تاریخ نگاری رو ما توی چک می‌بینیم. شاعرانی هم بودن که تقریبا یا بحثای دینی خودشون رو یا اون دین شخصی خودشون رو از طریق زبان فاخر ادبیات و زبان اصیل ادبیات یا با شعر و ریتم آزاد شعر و وزنهای کلاسیکش تولید میکردن و اینها هم در واقع تاثیر بسزایی در شاعران بعدی داشت. در واقع آنچه که ما در ادبیات معاصر امروز چک می‌بینیم تا یه حد زیادی وامدار همین دوره‌هایی هست که ما به عنوان ادبیات کلاسیک ازش نام می‌بریم. بعد از اینکه حکومت مستقل چکسلواکی در واقع در سال 1918 تأسیس شد که من فکر می‌کنم مونیکا از سال 1918 به عنوان حکومت مستقل چکسلواکی این بحث رو خواهد داشت، احتمالاً ادبیات چک شکوفا شد. در واقع درامای چکی در قالب سبک ایدئالیستی و نمایشنامه‌های انتقادی چاپک شکل مستقلی به خودش گرفت. بهترین نمایش‌های چاپک رگه‌هایی از جامعه متمرکز و مکانیکی قرن 20 رو به نمایش می‌گذاشت. در واقع اون اتفاقی که در اون دوره داشت می‌افتاد به وسیله نویسنده‌های معاصر جدی شد. نثر در واقع روایی با نویسنده‌ای مثل چاپک، هاشک، ونچورا، اولبراخت و چک به اوج خودش رسید. بعد از جنگ جهانی دوم این تیکه ها رو مونیکا احتمالاً با دیتیل بیشتری اگر فرصت کنیم توضیح خواهد داد. من ازش فقط به روال تاریخی میگذرم تا برسیم به امروز که بعد از جنگ جهانی دوم رژیم کمونیست فعالیت‌های ادبی آزاد رو سرکوب می‌کرد و فقط به آثاری اجازه نشر می‌داد که با چارچوب‌های رئالیست سوسیالیست در واقع هماهنگ بودن. بنابراین آثار چکی به یک باره افول پیدا کردن. در واقع بعد تحت فشار در واقع دولتی و سیاسی آثار چکی رو ما دوباره از دست دادیم. در اوایل دهه 1960 این فشار یه مقدار کمتر شد و رمان‌ها و نمایشنامه‌هایی تولید شد که شاید کارهای کندرا و هرابال و هاول توجه جهانی را حتی بیش از آنچه که در خود چک داشت اتفاق می‌افتاد به صورت جهانی منعکس کردن و جلب کردن نظر دیگران رو به خودشون. در حمله 1968 شوروی بسیاری از این نویسنده‌ها سرکوب شدند، اما شهرتشون در بیرون از مرزهای چکسلواکی خیلی خیلی بیشتر از اون چیزی که انتظار می‌رفت رشد کرد و دیده شد. بسیاری از این اسمایی که گفتم در کشورهای دیگه‌ای که وارد شدن ازشون استقبال شد، حتی مثل سیفرد فکر کنم جایزه نوبل هم گرفت و در واقع یک انقلاب دموکراتیکی بعد از این به وجود اومد. در میدونی که اون موقعی که در واقع سوسیالیست فروپاشید 1989 و از اون بعد در واقع شکوفایی ادبیات آزاد رو داریم و نتیجهش این بود که حتی یکی از نویسنده‌های معروف به نام هاول که میشناسین رئیس جمهور در واقع چک شد که من فکر می‌کنم اون زمانی که من در چک بودم حدود 4-5 سال پیش ایشون اون موقع فوت کرد و در واقع اون ادبیات آزاد رو بخشی هستش که من فکر می‌کنم مونیکا توی قسمت نویسنده‌های امروزی بهش خواهد پرداخت. این مختصری بود از اون در واقع روال تقریبا تاریخ ادبی که ما رو میرسونه به امروز. ممنونم که توجه کردید. من میکروفون رو میسپارم به مونیکا. خیلی متشکرم. ممنون از شما. No. Oh, you have yours. Okay. Monica wants to introduce herself in Farsi. Go ahead.
It's okay. It's not necessary. So I would start with just briefly with literature before 1989, that you have just little understanding where the literature came from and where was going.
من تلاش میکنم که از سال 1989 همون دوره فروپاشی کمونیست صحبتم رو آغاز کنم که ببینیم ادبیات از کجا و چجوری به امروز رسید.
Before basically 1989 there were three
Don't introduce yourself in Farsi.
Okay, don't worry. It's fine.
پس من معرفیش کنم. مونیکا روژیشکووا از دانشگاه چارلز هست و در حوزه ادبیات تحصیل کرده. من فکر می‌کنم این متن فارسی رو داشتی آماده می‌کردی. و خیلی فعال در حوزه‌های ادبی، الان داره فارسی می‌خونه و دوست داره تو این پل فرهنگی که آقای دکتر محمد خانی ازش حرف زدن نقش در واقع مؤثری داشته باشه. و به شما خوش آمد میگه.
So, there were three literary streams. Official one, forbidden one, and exile one.
سه نوع در واقع جریان ادبی بعد از 1989 در چک حاکم هست. ادبیات رسمی، جریان ادبیات خانگی ممنوع و جریان ادبی که در واقع تبعید شکل گرفت.
The official literature was basically pushed away because of the uninterest of the or from the publishers.
اون موج در واقع یا جریان رسمی ادبی معمولاً به خاطر سرکوب شدنش و علاقه نداشتنش از سوی ناشران کنار گذاشته شده تقریبا.
However, there were a few exceptions. Authors that you know here like Harabal or Paral, Paral, who compromised a little bit with the regime and his literary basically approach was a little bit killed by then.
یه استثنایی هم تو همین در واقع جریان رسمی وجود داشت مثل هرابال و پارال که در واقع اینا یه نیمچه توافقی با رژیم وقتشون داشتن و میتونستن یه چیزهایی رو تولید بکنن به نام آثار ادبی منتها اون بخش زیبایی شناختی ادبیاتشون در واقع از بین رفت.
However, we still have two names. One of them is named Jiří Žáček. He was a prose writer. He was not a bad writer. However, it was very sad because he did not have official publisher or publishing house, and therefore he started to write books for children.
یک نویسنده در واقع نثر هم داریم که نویسنده بدی نیست، یری ژاچک که خیلی در واقع چون ناشر رسمی براش پیدا نشد شروع کرد به کتاب برای بچه‌ها تولید کردن.
However, he found a commercial publisher or publishing house who was able to publish at least one book for adults per year. However, his books were basically forgotten and never made it to the general public.
یه ناشر تقریبا تجاری پیدا کرد که سالی یه دونه بهش گفته بود من کتاب بزرگسال میتونم برای چاپ بکنم و این متاسفانه اینقدر کم بود که تقریبا فراموش میشد این یه دونه کتاب و هیچ کس این کتاب رو در واقع نمیدید.
And then the second author, his name was Karel Sýs. He worked as a chief editor. And his books were totally forbidden. He could not publish his works at all. So most of his books were published in exile in Germany, in Munich.
Karel Sýs ham hast ke be unvan dar vaqe virasar Arshad kar mikard va nemitunest karhash ro dar vaqe asarash ro nashr bede va chap bokone. Banabar in kitabhash aksaran dar تبعید در مونیخ چاپ میشد.
And of course there were unofficial publications and they were most preferred, but of course none of the official publishing houses published these books. That's why we call them unofficial prints.
اون نویسنده غیر رسمی هم که کتاباشون رو مردم ترجیح میدادن به نویسنده های رسمی در واقع کتاباشون خب به ندرت چاپ میشد ولی برای همین چون غیر رسمی بودن و هیچ ناشر رسمی براشون چاپ نمیکرد در واقع زیرزمینی به قول ما چاپ میکردن کتاباشون رو کتاباشون کمتر مردم دوست داشتن ولی حالا احتمالاً کمتر استقبال میشده و دیده میشده.
So now I am moving to the Velvet Revolution 1989. In the fall of 1989, there was the fall of the communist regime, and finally, after basically almost 50 years, the literature finally breaks free.
ما انقلاب مخملی 1989 رو داریم که دیگه رژیم کمونیست در واقع فرو پاشیده و what do you say? I forgot.
The last part of your sentence. The literature breaks free.
آها. دیگه بعد از 50 سال ما ببینیم که ادبیات آزاد میشه.
However, there has been a little problem with the literature because with the fall of the communist regime, we are basically missing the exact frame. I would call it the time limit or time frame of the literature historical and political limits, let's say.
بعد از این آزاد شدن یه مشکلی هم به وجود اومد. در واقع ما دیگه اینجا چارچوب‌های زمانی رو برای نویسنده‌ها نداریم. من در مورد چارچوب‌ها قبلا چون با مونیکا صحبت کردم فکر می‌کنم شاید برای شما هم سوال باشه این چارچوب یعنی چی. به نظر میاد توی چک ما برای ادمامون یک چارچوب زمانی داریم، مثلا کندرا به دهه 60 متعلق هست یا بعضی از نویسنده به دهه 30 متعلق هستن، هر کدوم به لحاظ زمانی به یک دوره تعلق دارن. وقتی که ادبیات در فروپاشی سوسیالیست آزاد شد، نویسنده ها اینقدر تعدادشون زیاد شد یک باره که اون فریم ها یا اون چارچوب های زمانی یا اون یه جورهای سبک های نویسندگی انگار از دست رفت.
Yes, there was a little chaos in the literature. The question is why? Why there was a chaos? It's very easy. Because the authors, they came from a different generations. And they started to publish books. They started to write and immediately publish. So we had all of the sudden too many authors with different ages and different approaches and different literary experiences.
همچون که قبلش گفتم باز تأکید میکنه که چون تعداد نویسنده‌ها خیلی زیاد شد از نسل‌های مختلف، یعنی به لحاظ سنی نویسنده‌های متفاوتی رو ما می‌بینیم، دیگه در واقع ما دچار یک هرج و مرج در واقع ادبی شدیم یه جوری. این هرج و مرج علتش چی بود؟ علتش این بود که نمیتونستیم اون چارچوب‌هایی رو که برای سبک‌های نویسنده‌ها قبلاً داشتیم و خیلی شسته رفته بود الان دیگه ببینیم.
I will try at least to name few authors that they published in different timings, and we, of course, we call them by the time that they were publishing.
تعدادی از این نویسنده ها رو براتون خواهم گفت که اینها متعلق به چه دوره هایی هستن و ما اونا رو متعلق چه به دوره های زمانی میدونیم.
Authors, writers born in the 1920s, we call them the scattering generation authors. They were forbidden to publish their works immediately after 1948.
ما فریم یا فریم زمانی مثلا 1920 رو داریم که اینا متعلق به نسل در واقع پراکنده‌ای هستن که علت اینکه ما میگیم نسل پراکنده این هستش که اینا به محض اینکه به عنوان نویسنده وارد عرصه نویسندگی ادبی شدن در سال 1948 بلافاصله ممنوع شدن از نشر آثارشون.
The second group of forbidden authors, they were born in the 1936 to 1940, and from all of them I would mention only one name that everybody knows is Václav Havel.
گروه دوم غیر از هم گروه اول، گروه دوم متعلق به نسل مثلا یا فریم زمانی 1936 تا 1940 هستند که معروف ترینشون همین واسلاو هاول هست که احتمالا میشناسین که همون پرزیدنت این در واقع رئیس جمهور سابق چک بود.
And then there was the third group of writers, we call them the group 68. And they were forbidden to publish after the occupation of our country in 1968. And again, it was Kundera, Klima, and, for example, Josef Škvorecký.
گروه سوم که اونها هم باز نسل در واقع ممنوع بودن از کار مال دوره 1968 هستن که به دلیل اون در واقع اشغال کشور به وسیله نیروهای شوروی ممنوع شدن از کار که مهمترینشون رو که میشناسین اسما رو که شنیدین کندرا و ایوان کلیما و
یوزف شکورتسکی
همین.
Then we had another group of authors. They were like authors that they worked by themselves. They did not belong to any group.
یه گروه دیگه هم داریم که به هیچ گروهی تعلق ندارن و برای خودشون کار میکردن.
And then the third, the fourth and last group, they are the young writers, young generation writers.
و چهارمی گروه گروهی هستن که همین نسل جدید در واقع نویسنده محسوب میشن.
From the second half of the 90s, our book market became more stable, and even the quality of the books or the writers was much better than before.
در نیمه دوم در واقع دهه 1990 فضای بازار در واقع کتاب تقریبا ثابت شد و یه حالتی من استیبل در واقع رونق گرفت یه جورایی، و حتی کیفیت کتاب‌هایی که نوشته می‌شد خیلی بهتر از گذشته شد.
For example, the publishers and the publishing houses, they were able and allowed to publish, for example, writings from Bohumil Hrabal. And of course, the poet who was totally forbidden, Jaroslav Seifert, who is the Nobel Prize awarded winner for literature 1984.
این دیگه تو این دهه، در واقع نیمه دوم این دهه، ناشرها میتونستن آثار مختلفی رو از بوهمل هرابال گرفته تا شاعران خیلی مورد علاقه مردم مثل سایفر که جایزه نوبل 1984 رو نصیب خودش کرد رو هم چاپ بکنن.
So there were authors or writers that they wrote books, they wrote prose, but they could not publish. Sort of they left it on the side. However, with this period of time, the publishers and the publishing houses, they kept asking around who would like to, who would publish. Like to come up front to publish.
در این دوره خب یه دی بودن که همجوری گفتم یا کارشون رو می نوشتن و می ذاشتن، به قول قبلا مونیکا بهم گفت، می ذاشتن توی کمدها و نشون نمی دادن. جوری شد که دیگه حتی ناشرا سعی می کردن که اعلام بکنن که هر کی کار چاپ نشده داره بیاره ما براش چاپ بکنیم.
So there were authors, I would like to mention a few of them, mostly ladies. They were asked to come up with a story and it turns into a total bestseller.
بعدن راجع به نویسنده های خانومی صحبت خواهد کرد که تبدیل شدن به در واقع کتاب هاشون به پرفروش ترین کتاب ها.
So the very interesting figure in our literature was Květa Legátová.
شاید معروف ترین یا جالب ترین چهره کویتا لگاتوبا باشه به عنوان یک زن نویسنده.
And her book called Jelari that everybody knows in our country.
که اسم کتابش هم جلاری هست که در کشور خودشون خیلی خوب اینو میشناسن.
This is a name of a non-existing small village on the Czech-Slovak border in Moravia region. The real name of this small village is called Starý Hrozenkov.
این اسم اصلا در واقع اسمن این محل وجود نداره، اما در واقع اشاره میکنه به یک روستایی در مرز موراویا که اسم اصلی اون روستا در حالت واقع اسمش استاری هرزنکوف هست و همه اتفاقات تو این مرز میفته. من برای تکمیلم بگم که دوست من وقتی در پراگ بودم، خانم زوزانا کریهووا، یک کلبه داره در این اسم کلبه رو چون میشناسه در این روستا. این روستا یه حالت، بله توضیح میده، یه حالت میستیک داره، یه حالت خیلی خیلی افسانه‌ای داره و این با اینکه از پراگ خیلی دوره ولی اونایی که اونجا ویلایی دارن و میتونن برن خیلی دوست دارن به اونجا سر بزنن به خاطر اینکه یک انعکاس خاص توی این کتاب از این روستا شده.
As before our counselor said about Kateřina Tučková, she writes her story, her novels from this region as well. As Ms. Zahra said, it's a very mythical place and it has like a little magic.
همین چیزی که گفتم رو الان انگلیسی شنیدین که حتی غیر از کویتا نویسنده دیگه مثل کاترینا هم از این روستا و از این حالت ماجیک بودن و جادویی بودن و افسانه‌ای بودن این روستا استفاده کردن برای تم داستانی خودشون.
This particular author, Květa Legátová, she became very famous not from two things. She wrote this beautiful novel when she was 70 years old, a little bit over 70.
خیلی جالبه که این خانم شاید بهترین کتابش رو وقتی نوشته که سنش بالای 70 سال بوده، یکی از معروف‌ترین کتاباشو.
And the second reason was that in 2002 this book was nationally awarded. It became a national prize for literature.
و علت دیگه معروف بودن این خانم به خاطر اینکه اون جایزه ملی ادبی رو در سال 2002 نصیب خودش کرده.
The book is about, it's about 9 short stories that they are put into a place, or even better, they are a part of a, as Mrs. Zahra said, specific place. That there is a name for it in Latin. We call it genius loci. I'm sure some of you know what that means. So try to describe.
همون توضیح در واقع اون جایی هستش که توی این کتاب‌ها یا توی کتاب این خانم به صورت خاص مطرح میشه. خود کتابش 9 تا داستان کوتاه داره و بیشتر اتفاقا در همین مکانی میفته که توی لاتین بهش میگن جنیس لوسی یا جنیس لوکی، چیزی که در واقع میشه ترجمه کرد به یک جای افسانه‌ای که یک شاید یه تم متافیزیکی داره، در واقع یک تم غیر دنیوی توش جریان داره. با وجودی که تمام چیزها رئال هست، در واقع فضای فیزیکی همه چیز واقعیه، اما اون تم در واقع معنوی یا روحانی یا اتمسفر غیر فیزیکی یک حالت خاص به اون محل میده.
Yes, the author uses poetic language and she has a perfect understanding of the local people and their folklore.
یک زبان در واقع شاعرانه و ادبی داره توی داستانهاش و چون خیلی خوب اون محل رو میشناسه و فولکلور مردم رو، زبان عامیانه مردم رو، حکایاتی که توی ادبیات مردم جاری هست رو میشناسه، خیلی خوب تونسته این رو توی کتابش بیاره.
She also describes time which is a necessary part of a human life circle from the birth to the death.
اون یه مؤلفه یا المان اصلی کارش هم در واقع زمان هست توی کتاباش، که در واقع این زمان چون یک بخش اصلی در واقع چرخه زندگی بشر هست از تولد تا مرگ توی کتاب ایشون منعکس شده.
The second author, female author, is her name is Lenka Reinerová.
Lenka Reinerová تا یادم نرفته اسم در واقع خانم نویسنده بعدی هست.
And her book is called The Dream Coffee House of One Lady.
اسم کتابش هست رویای قهوه خانه یک زن.
This book was written in German. And the interesting part of this is that she was basically, after Kafka, the last German language prose writer.
فکر می‌کنم اسم کافکا رو شنیدین، شاید خود جمله رو متوجه شدین اکثرا که شاید آخرین نویسنده‌ای باشه که بعد از کافکا به زبان آلمانی می‌نوشت.
In the book she describes her friends with whom she met in person in Prague and with whom somehow her life path crossed.
توی کتابش دوستش رو توصیف میکنه، راجع به دوستش حرف میزنه که اون رو در پراگ به صورت شخصی دیده و یه جورایی زندگیشون با هم دیگه برخورد میکنه.
So for example, she mentions here Franz Kafka, whom she met in person, Max Brod or even Jaroslav Foglar, and of course she doesn't forget the most interesting figure, one of the best reporters, Egon Erwin Kish.
میگه از این نظرم مثل کافکا عمل کرده که مکس براد رو دیده و یا مثلا حتی یاروسلاو فاگلار که که به عنوان مهمترین شخصیت اصلا
مکس براد انکیش
فراموششون نمی کنه. What was the last sentence you said, sorry?
The reporter, about the reporter, the most interesting figure in reporting.
یا اون گزارشگری که خیلی معروف بود به نام اگان اروین کیش.
And the third author, she is the youngest of all of them. She was born in 1979. Her name is Petra Hulková.
Petra Hulková شاید جوانترین در واقع زن نویسنده هست که سال 1979 به دنیا آمده.
Although she is that young, her prose writings were taken very positively by the literary critics.
اگرچه خیلی جوان هست، اما نوشته‌هاش خیلی به وسیله ناقدان ادبی به صورت مثبت ارزیابی شده.
Most people ask question, what is behind her writings?
بیشتر مردم سوال براشون هست که چی هست در نوشته‌های اون؟
The answer is basically very simple. Her books are read with easiness, and we read them basically with one breath. Like you really get into the story, into her book.
جوابش این هستش که خیلی ساده است جوابش که خیلی کتاباش در واقع آسون نوشته شده، در واقع خواندنی و سلیس هست و به قول خودمون ما هم این رو داریم که در واقع با یه نفس کتاب رو میخونیم. یه روانی خاصی توی کتابش هست.
Her stories are basically full of fairy tales, fables, legends from different parts of nations and cultures. Basically international.
کتاباش پر از در واقع اسطوره ها و افسانه های حالا پریان و نمیدونم حکایات و افسانه های قدیمی و اسطوره ها و اینها هست که فقط از در واقع اسطوره های چکی نگرفته، بیشتر حالت بین المللی دارن و از فرهنگ های مختلف آورده.
She uses language that's really easy, poetic and full of softness.
همچنین گفتم زبانش خیلی راحت، شاعرانه است و پر از نرمی و لطافته.
Now I would like to briefly introduce the prose and feminism.
یه مقدار راجع به نثر و در واقع فمینیست می‌خوایم صحبت کنیم.
After 1989, this topic, feminism, or feminist writing, became a very specific topic in our country.
بعد از سال 1989 در واقع عنوان فمینیسم یک عنوان خیلی خاص شد در جمهوری چک.
The echo about feminism or feministic movement was not as strong as it should have been in comparison to the other Western countries. Therefore, nor the females were very happy with it or about it. And they started to write feministic prose, and they became step by step very slowly popular.
این در واقع جنبش فمینیستی اگرچه توی چک ایجاد شد، اما میگه به اون قوتی که توی قسمت‌های دیگه اروپا بود توی چک احساس نشد، بر همین زنان چکی خیلی از این قضیه راضی نبودن، از این موجی که توی چک به صورت خیلی ملو و ضعیف داره اتفاق میفته. با این حال خیلیا با این موج در واقع حالا به قول من موج سواری کردن و تونستن نویسنده های فمینیستی بشن و کم کم این موج قوت گرفت.
Let me introduce one of the feministic prose writer or feminine prose writers, Daniela Hodrova.
یکی از اینها خانم دانیلا هودروا هست.
In her prose she uses mythological elements and myth. For her the base inspiration is taken from the very interesting New Testament.
در واقع نوشته هاش این خانم بیشتر از در واقع عناصر رازآلود و میثیکال و در واقع عناصر غیر زمینی استفاده میکنه که بیشترش هم از اون متن در واقع دینی عهد جدید در واقع الهام گرفته. انجیل.
She uses the names after the saints like Luke, John, Mark.
اسمایی رو هم که استفاده میکنه در واقع برای کاراکتراش یا اون شخصیت های کتابش بیشتر هم اسمایی در واقع قدیسین یا یه جورایی مرتبط با اون فضای انجیلی هستن.
She's not as a strong feminist.
خیلی فمینیست حالا قدری نیست.
On the other hand, the second female writer, Karola Biedermanova.
نفر دوم کارولا بیدرمانوبا.
She is known among the Czech critics for her anti-men movement.
در برابر در واقع منتقدان چکی به عنوان یک حرکت یا جنبش ضد مرد شناخته میشه این خانم.
She belongs to the radical feminist activists.
فکر می‌کنم واضح بود کلماتش که به عنوان در واقع یک فعال بسیار رادیکال تو حوزه فمینیسم عمل کرده.
So she states that the men in is the one who causes all the bad things in females' lives.
بله ترجمه نمیخواد دیگه بله میگه هرچی بدبختی خانم هست دست آقایونه تفسیر آقایونه نظر ایشونه ها
She's very ironic and critical against men.
خیلی نسبت به آقایون نگاه در واقع کنایه‌آمیز و منتقدانه داره
And even her topics are used, the names of the books are, you can feel they are against against men.
بله حتی عنوان کتابش هم یک عنوان ضد مرد هست. Feminist whacking یعنی ضرب و شتم بر زنانه یه چیزی شبیه به این اگه بخوایم ترجمه کنیم.
And the third author, Iva Pekárková, her book is called Feathers and Pinion.
Iva Pekárková ham, did you, what did you say, sir?
Feathers and Pinion.
Ah, then, un esme kitabesh, Parha vo Balha hast.
She shows two opposite poles in her works.
در کتابهاش دو تا قطب مخالف رو نشون میده.
On one side she shows total openness and on the other a total taboo.
در یک طرف در واقع بازی و در واقع اوپن بودن کامل رو نشون میده در یک طرف دیگه تابو رو.
Why it has a reason because she concentrates on and targets national minorities.
یه دلیل این کارش هم میگه من روی یه چیز یه هدف خاصی متمرکزه و اون هم در واقع اقلیت‌های ملی هستن.
For the minorities there are very necessary things that they need and it's a desire for their independence and willingness to sacrifice.
این یک نیاز در واقع اقلیت جامعه است که میخوان در واقع مستقل باشن و در این حال یک ایثار و در واقع گذشتی هم داشته باشن برای خودشون.
Are we going to the female poet right now?
Yes, we can go. But where is it?
You can read with me.
حالا میخوام یه مقدار در مورد یعنی اگه تا وقتی که زمان به ما اجازه بده درباره زنان در واقع شاعر صحبت بشه و اگر فرصت شد راجع به مؤلفانی که یا نویسنده هایی که ناماشنا هستن برای ایرانی ها من فکر میکنم چون با آقای محمد خانی هم صحبت کردیم اون قسمت در واقع نویسنده های آشنا مثل کندرا کلیما نمیدونم چاپک اینها رو چون میشناسیم اگر زمان نرسه چیزی رو از دست نمیدیم چون میدونم هممون باهاش آشنا هستیم ولی اگر اجازه بدین یه مقدار راجع به زنان شاعر چون تاکید شده که ما در مورد شعر چک چیزی نمیدونیم واقعا این رو باش در واقع یه مقدار بررسی کنیم
So in this female poets we have only basically three generations the old ones the middle ones and the young ones there is nothing else
ما سه تا نسل این من برادرم چون به چکی نوشتید من نمی‌دونم چک سه تا نسل در واقع شاعران زن رو داریم که بر اساس سنشون تقسیم بندی شدن سن بالاها یا در واقع کهنسالترها سن‌های متوسط و جوان‌ترها
female poets some of them they really had to wait for a long time that their collection their poet collection was published
خیلی از اینها بایستی صبر می‌کردن تا مجموعه شعرشون در واقع چاپ می‌شد
these female poets are basically the middle generation and the young generation
این کسایی که بعد صبر می‌کردن سن متوسط و نسل جدید بودن تقریبا
The older generation, they did not have such a problem because they were either known or they wrote good poetry.
نسل گذشتهشون، نسل قدیمی ترشون این مشکل رو نداشتن یا در واقع کارشون انجام دادن چیزی نوشته بودن یا
they were either what and what I forgot. They were either popular.
یا خیلی معروف بودن.
Or they knew how to write poetry.
و یا میدونستن که چجوری باید بنویسن که کارشون منتشر بشه.
Most of the female poets they had similar topics or they used similar topics.
بیشترشون یک موضوع مشابه رو داشتن.
Most of them they wrote about ethics.
بیشترشون راجع به اخلاقیات می نوشتند.
About life.
زندگی.
And about solitude, being alone.
انزوا و در واقع یه جورایی تنها بودن و کنج نشینی.
Most of them they use the motives of wings.
بیشترشون از موتیف بال استفاده می‌کردن، شاید به دلیل اون بحث پرواز و بالا رفتن.
It's a metaphoric of course a metaphor. You can either go up or you can fall down.
متافور هست برای در واقع استعاره‌ای هست برای اینکه نشون بده بشر یا میتونه به سمت بالا بره با این بال‌ها یا میتونه به سمت پایین بیاد به وسیله همین بال.
They also used symbolic meanings as well symbolism.
از زبان یا معنای در واقع نمادین استفاده می‌کردن.
Most of the female poets they are they use emotive reactions. They are very, you know, or emotions. Mm-hmm. That's what the poetry is about.
همشون از در واقع المان در واقع احساسی و عاطفی و حسی توی شعرشون استفاده می‌کردن.
Therefore they write about love and relationships.
بیشترشون پس بنابراین راجع به عشق و رابطه حرف زدن توی شعرشون.
Zuzana Trojanova, one of them.
بله.
Okay, بله.
Zuzana Trojanova. یکی از اینها هست.
She her poetry was little sad because she wrote mostly about being alone, just herself in a big world.
بیشتر شعرهای این خانم ترونوبا خیلی غمگینانه است، تم غم داره به خاطر اینکه بیشتر دوست داشته تنها باشه یا فکر میکرده تو این دنیای بزرگ تنهاست.
The second one is Zdena Bartoszewska.
Bratrzewska, بله.
Bratrzewska. She used fairy tales motifs, myths, and like forms of children's poetry, I would say.
این خانم بیشتر از فراموش کردم از اسطوره ها و فری تیل در واقع افسانه ها افسانه های جن و پری در داستان هاش در واقع در تم شعر هاش استفاده کرده و یه مقدار شعر های کودکانه داره.
Does she have her poetry for the children, you said? No, she only used the motives of children.
آه. شاید به خاطر لطافتی که بچه ها دارن از در واقع المان های بچه در شعر های بزرگ سالش استفاده کرده.
And it was very emotively written. Like
خیلی
emotions.
احساسی نوشته شده. بله.
Dagmar Sedlicka, in her poetry it's humor. She uses a lot of humor. She's very I would say almost sarcastic. And
خانم سدلیسکا توی شعراش نفر بعدی هست بیشتر از در واقع طنز و شوخی استفاده کرده و شاید بتونیم بگیم طنز تلخ و انتقادی و تمسخر.
She stands for emancipation, like females and emancipation. Like female and emancipation, like you know, I don't want to be close to the man.
آها.
I am like.
همون نگاه فمینیستی رو در واقع در شعرهای خودش هم رعایت کرده. در واقع اینکه تنها بودن و جدا بودن از مردها.
And the last one, Sylvia Fischerova.
Sylvia Fischerova نفر آخری هست.
In her collections, she is very different from the others.
در مجموع شعرش خیلی از دیگران متفاوت عمل کرده.
On one side, she in her poetry she uses a lot of emotions. However, on the other side, she also sees females as not exactly us females, like she writes about losing the feminism mm-hmm. or the female part in females.
این خانم خیلی دوگانه عمل کرده توی شعرهاش. در بخشی از شعرهاش به نظر میاد خیلی احساسی و با احساس زنانه وارد میشه. در بخش دیگه به نظر میاد که زن رو خالی از مشخصه های زنانگی ترسیم میکنه. It was the last one you said.
It was the last one, yes. So now if
اگر آقای محمد خانی وقت داریم میتونیم یه مقدار راجع به ما در موقع ادبیات معاصر رو توصیف کرد. یه رب دیگه وقت هست. میتونیم راجع به در واقع نویسنده های مورد نظرتون. You can talk about the authors you mentioned. Kondra.
Yeah, or if somebody has a question, they can
ask. The unknown ones. You start from the people you, people maybe do not know them properly.
Those were the two poets I talked about. They are, I don't know if
دو تا شاعر رو در واقع انتخاب کردن ظاهرا.
If people know them very well, one was the Nobel Prize award winner. But they are poets. They are not prose. Uh-huh. I mean, they wrote some prose, but they are mostly known as poets. Okay. One very interesting figure in our literature is named Jaroslav Seifert.
Jaroslav Seifert, یکی از چهرهای خیلی شاخصه که به عنوان یک شاعر الان میخوام معرفی کنم.
He was born in 1901 and died in 1986.
1901 به دنیا آمد، 1986 از دنیا رفت.
He was a Czech poetry writer, translator, journalist.
هم در واقع نویسنده ادبی بود، هم مترجم و یک ژورنالیست.
He was basically the first Czech founder of poetism.
شاید در واقع یکی از شاخص‌های در واقع مؤسسین در واقع شعر در چکی بود.
And he is the only one from our country who was awarded by Nobel Prize for Literature in 1984.
تنها نویسنده‌ای بود که در کشور چک تا به امروز جایزه نوبل رو گرفته در سال 1984.
And he was one of the first who signed Charta 77, the movement which Václav Havel was involved in. And therefore he was forbidden. He was not able to publish after that.
جنبشی رو که واسلاو هاول رئیس کرده بود، من دقیقاً الان نمیدونم چی چون الان دارن طرح میکنن، در سال 1977 یا it was the time 1977.
It's called 19. Yeah, uh-huh. But it's called. It's also called the movement is called uh-huh. also.
این جنبش اسمش 77 هست که واسلاو هاول درگیرش بود و خود ایشون هم امضا میکنه این جنبش رو که احتمالاً جنبش سیاسی ضد کمونیستی بوده و به همین دلیل تقریبا ممنوع میشه از کار.
However, he was very interesting figure. He was free-minded and go ahead.
خیلی در واقع شاعر جالبی هست برای مردم، خیلی ذهن بازی داره.
He did not finish his education. He preferred to roam around in the city and he was quite active in the workers' demonstrations and any other kinds of demonstrations. And
اون تحصیلاتش رو تموم نکرد و خیلی علاقه داشت که توی شهر بچرخه و در واقع توی هر تظاهراتی که کارگرها داشتن یه جورایی شرکت کنه. اکثر تظاهراتی که اتفاق میفته توی شهر رو تو شرکت میکرد.
But he was also very very deeply attracted to books. He loved books, he loved to read.
در این حال خیلی علاقمند به کتاب‌ها بود، هم بنویسه هم بخونه.
So therefore in 1919 he started to publish his first poetry in many different newspapers and magazines.
بنابراین از سال 1919 شروع کرد اولین در واقع شعرهاش رو در بسیاری از روزنامه ها و مجلات به چاپ رسوندن.
The first collection he literally published as a book is called The City in Tears.
اولین کتابی که به عنوان در واقع یک مجموعه شعر تونست منتشر بکنه عنوانش هست شهر در اشک‌ها، حالا The City in Tears.
Also, as I said, that his life was very turbulent. He joined the Communist Party and he worked for a newspaper that basically was under the communist a communist regime, very popular.
زندگیش خیلی فراز و نشیب داشته. در یه بخشی از زندگیش جالبه که جذب حزب کمونیست شده و در یه بخش دیگه‌اش یک روزنامه‌ای رو چاپ می‌کنه که روزنامه خودش بوده که اسمش Red Light بوده، نور قرمز.
And he also worked as an editor in many in other magazines.
به عنوان ادیتور یا ویراستار هم در بسیاری از مجلات کار می‌کرده.
In 1929 he was totally excluded from the party because he signed like a manifestation or document against the communists.
در سال 1929 دیگه کاملا از حزب کمونیست اخراج شد چون اون قطعنامه یا اون مانیفستی رو که بر ضد کمونیست بود رو امضا کرده بود.
However, in 1949, he definitely left his journalistic field and he pursued his own literary or literature career.
در سال 1949 اون شغل در واقع ژورنالیستیش رو مطبوعاتیش رو کلا کنار گذاشت و شروع کرد به عنوان در واقع یک نویسنده ادبی کار کردن.
He was definitely in the 20s considered as a main Czech avant-garde representative.
به عنوان در واقع نماینده آوانگارد خاص در واقع چک محسوب میشد در 20 سالگی.
He was partially working
for 20 سالگی یا جوری دهه 20 اش.
For avant-garde magazines or newspapers. One was called Disc and the other one was called Zone.
برای مجله آوانگاردی هم مثل دیسک و زون کار میکرد.
He also wrote prose and in the meantime where he was working for these magazines he basically found his own style which he developed independently among these years.
در حینی که کار میکرد کم کم اون سبک خودش رو پیدا کرد و سعی کرد اون سبکش رو به صورت مستقل رشد بده و با اون سبک در واقع بمونه.
In 1984 he was as I said awarded by the Nobel Prize award for literature. However, which is very interesting, the prize took over his daughter. She flew to Sweden and she took the prize. He was unfortunately not able to travel because of his health issues. He was very sick.
خب این جایزه نوبلش هم توسط دخترش دریافت شد که تونست پرواز کنه به سوئد چون خودش دیگه مریض احوال بود و نمیتونست پرواز کنه.
What is really a little bit sad is that not very people knew or not too many people knew about this award because he was, as I said, really not popular during the regime.
قسمت بعد داستانی هستش که مردم در مورد این جایزه چیزی نمیدونستن چون واقعا این آقا خیلی در میان مردم خیلی مشهور نبود.
He had few periods, let's say, that he wrote his poetry. For example, I mentioned The City in Tears, which was one of his first works.
دوره‌های مختلفی رو در تجربه در واقع کاریش دیده. یه دورش مثلا مربوط هست به دوره‌ای که کتاب همون شهر در اشک‌ها رو نوشته.
In this particular poetic book he sees the world in a naive way.
در این کتاب او در واقع شهر رو در یک حالت خیلی بدی می‌بینه، در حالت بدبختی می‌بینه.
His imaginations are basically in the way that he sees the world without, for example, without without a hatred or without poverty, and he feels that the humans have to have better and happier life.
اون دنیا رو در واقع جوری تصور میکنه که انگار دنیا باید مثلا بدون یا هست بدون فقر، بدون تنفر، و فکر میکنه که انسان ها باید یک زندگی بهتر و شادتری داشته باشن.
In his other book, it's from 1923, it's called Love Itself.
کتاب دیگرش که در سال 1923 منتشر شد اسمش هست Love Itself، خود عشق.
Love itself. He started to develop thoughts which he later developed into a poetic language. He tries to see the beauty.
اون اینجا سعی میکنه که در واقع افکاری رو در واقع رشد بده که بعداً به یک زبان در واقع شاعرانه تبدیل میشن و سعی میکنه که زیبایی رو ببینه.
Then comes his poetic period, another period in his life.
بعدن دوره در واقع شاعرانه زندگیش شروع میشه.
His poetry, another poetry book called Bridal Journey.
A bridal. I forgot what does it mean. Bridal journey.
When you're getting married.
Bride. سفر عروسانه حالا یه جوری. اسم مجموعه دیگه یه شعرش هست.
It's considered as the top of his poetic collection.
در واقع این تاپ یا بالای در واقع مجموعه شعرش قرار میگیره به لحاظ کیفیت.
The poetry is based on word play and lyric anecdotes.
این شعر در واقع این مجموعه شعر بر اساس در واقع بازی با واژگان و در واقع نثر شعری هستش که از حکایات اومده.
Each of these topics are connected only by the author's imagination. Basically he prefers or he writes about happy scene of life and love.
Love. هر کدوم از در واقع عناوین به در واقع تصور نویسنده یا به تصور شاعر مرتبط هستن و اون تصور چی هست؟ صحنه زیبای عشق. یا صحنه شاد عشق.
In this period he wrote one more collection, that was his last one. It's called The Postal Pigeon.
در واقع این دوره یک مجموعه رو نوشت به نام Postal Pigeon، یعنی پرستوی جان کبوتر نامه‌بر. بله، پستال کبوتر نامه‌بر.
In this poetry collection he turns love towards females, his mother, his home. He feels a bit of nostalgia and it has a little melancholy in his poetry and skeptic.
We finished the time. Mm-hmm. The time is finished. توی این دوره هستش که عشقش رو به سمت زنان در واقع اطرافش مثل مادرش، خانه و حتی یه مقدار حس نوستالژیک تو توی شعراش میشه دید و حس در واقع سودا زدگی و در واقع مجنون بودن و تا یه حدی در واقع تردید در شعراش تقویت شده.
So he continued writing poetry even in 70s and 80s, and that was his basically his last period. And because he in the 70s and 80s he could not publish most of his work that were written in this period.
حتی تا دهه‌های 70 و 80 زندگیش هم همچنان مینوشت و تو این دوره‌ها سعی می‌کرد چیزهایی رو چاپ بکنه که قبلا موفق به چاپ شدنشون نشده بود.
They were published post-mortis after his death. I mean when he was after his death, yes. post-mortis means when he died. The collection was published afterwards.
بعد از اینکه در واقع چیزهایی رو نوشت که بعد از اینکه از دنیا بره اینها در واقع منتشر بشه.
This is it.
No, finished. Thank you.
Thank you very much. Thank you.